خسته نباشید میگم به همکاران ارجمندم در برنامه قلب فرهنگی و دعوت میکنم از شما شنونده برنامه بچه های مسجد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجاست آنجایی که رسیدم، اینجا خلوت اوست.
از این دریچه، از این قداست پیچیده در دیوارها و خشتها، از این هوای چنین زلال سرشارم کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او.
بچه های مسجد
قدم میزنم بر سنگ فرش دلم به فرمان تو، به عشق تو که ریشه داده است در بند بند وجودم. و اینک این منم که قدم میزنم بر سنگ فرش دلم هر دم با یاد بلند تو. نامت کلید قفل های بسته است ای خداوند حکیم من. سلام، ظهر جمعتون به خیر و نیکی. همراه شما هستیم با برنامه بچه های مسجد از رادیو فرهنگ. امروز اولین جمعه پاییزه، چهارم مهر ماه و هفتم ماه صفر. امروز به روایتی سال روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلامه، امام بزرگواری که بخشندگیشون زبان زده. برنامه امروز ما مزین و معطر به نام بلند امام حسن مجتبی علیه السلام. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به اونهایی که کریمانه می‌بخشند. همین که دیوارها در صدای اذان میپیچند، همین که دیوارها هم دست به دعا برمیدارند، همین که از لابلای گلدسته ها صدا چون پیچکی سبز تناور میشود، همین که عطر نیایش میپیچد و صدا بلندتر میشود، تمام خشت خشت مسجد، تمام طارمی ها، تمام گلدسته ها و مناره ها و تمام حجره ها بوی عقیق می گیرند. چراغ روشن، راه روشن، هوا روشن، آمیخته است با صدای اذان و مسجد این چهار دیوار سپید و پاک، همرنگ بالهای گسترده ملائک این چهار دیوار قد کشیده تا مرز ملکوت، این چهار دیوار مقدس، این چهار دیواری که تو را از قفس خلاص می کند و پرندگی را در لابلای بالهای پروازت زمزمه می کند. امروز روز پیوند توست به این چهار دیوار شگفت، این چهار دیواری که تو را و بندگیت را به نحوی دیگر به خاطر می آورد. باید صدای اذان را نزدیکتر بشنوی، باید صدای اذان را نزدیکتر بشنوی، باید بروی و در اسلیمی نقش‌های دیوار دنبال بوته‌های بهشت بگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان صمیمی بچه های مسجد، سلام. من مصطفی راد، گزارشگر رادیو از استان چهارمحال و بختیاری و شهر شهرکرد با شما همراه هستم. به یکی از محله های قدیمی شهر شهرکرد اومدم و در مسجد جامع این محله هستم. در خدمت یکی از هیئت امنای این مسجد هستیم تا باشون گفتگو بکنم. قبل از گفتگو این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که من از ماسک استفاده میکنم. اگر کیفیت گزارش پایین هست، پیشاپیش از شما عذرخواهی میکنم. با ما همراه باشید با برنامه بچه های مسجد. خانم سلام علیکم.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنون، سلامت باشید.
همین اول برنامه خودتون رو برای ما، برای اعضای شنونده‌ای که صدای شما را از طریق رادیو و برنامه بچه های مسجد میشنون معرفی بفرمایید.
ایمانی هستم، یکی از هیئت امنای مسجد جامع شهرکرد و مسئول پایگاه خواهرانشون.
سرکار خانم ایمانی، از مسجد جامع شهرکرد برای ما بگید، از تاریخی بودن این مسجد و قدمت این مسجد برای اعضای شنونده بفرمایید. چه سالی ساخته شده و چه اتفاقاتی تا الان برای مسجد افتاده؟
مسجد جامع یکی از قدیمی ترین مسجدهای استان، 1270 هجری قمری ساخته شده.
از مشخصات این مسجد تاریخی برای ما، برای اذان شنونده بفرمایید.
دارای دو شبستان زمستانه و تابستانه است. شبستان زمستانش حدود 1 متر از سطح زمین گوتره و این به خاطر گرمایی که تو زمستون بتونه ایجاد کنه. سبک معماریش کاشیکاری مسجد، تاقنماها، حوض و آجرکاری و درهای چوبی این مسجد. یکی دیگه از ویژگی های این مسجد، چون در وافت قدیم شهر و در قسمت مرکزی قرار گرفته، در وسط بازار هست، موقع اذان ظهر و اذان مغرب و عشا بیشتر بازار و کسبه برای نماز به این مسجد میاد. این مسجد چون در مرکز شهر داره، فعالیت های زیادی از جمله مرکز خیریه، مهد مساجد و بیشتر ایجاد اشتغال میکنن برای جوانان، که الان ما خودمون مدتی برای 40 نفر از خانمای خانه‌دار یه دوره گذاشتیم و ایجاد اشتغال کردیم.
برای من خیلی جالب هست که اولین باره که میشنوم یک خانم به عنوان هیئت امنای یک مسجد انتخاب میشه.
این ارتباط و تعاملیه که در این مسجد بیشتر بین کانون مساجد، پایگاه خواهران و مرکز خیریه و خود هیئت امنای مسجد وجود داره. فرمانده پایگاه خواهران نیز جزء هیئت امنا قرار گرفته.
از فعالیت‌های مسجد برای ما بفرمایید.
برگزاری برنامه‌ها به مناسبت‌های مختلف، از جمله برگزاری یادواره شهدای گمنام، برنامه شهدای 7 تیر و کارآفرینی‌های زیادی در این مسجد انجام شده.
به کارآفرینی اشاره کردید. چه کارآفرینی در این مسجد قدیمی، مسجد تاریخی جامع شهرکرد انجام میشه؟
با توجه به لزوم کارآفرینی و ایجاد مشاغل خانگی و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اینکه اکتشافات معادن و پرهیز از خام فروشی، ما با پیگیری‌هایی که از طریق هیئت رزمندگان کشور و سپاه انجام دادیم، یک دوره گوهر تراشی ایجاد کردیم و در اصل این گوهر تراشی خانم‌ها میتونن در خونه در کنار خانواده انجام بدن.
سنگ رو تهیه میکنید، آموزش بهشون میدید و این سنگ و این گوهر رو تراش میدن و اشتغال زایی میکنن، هم برای خودشون هم برای اعضای خانوادهشون.
بله، ما 3 جلسه کلاس برگزار میکنیم و خانم ها که تمایل دارن و علاقه دارن به کارهای هنری استقبال میکنن و این کار رو در کنار خانواده، حتی خود بچه هاشون هم میتونن این کار رو انجام. کار بسیار ساده در این حال زیباه.
با توجه به فعالیت‌های مسجد و با توجه به در واقع وجود ویروس کرونا، چه اتفاقی برای این فعالیت‌ها در مسجد شما افتاده؟
قبلا بیشتر برنامه‌هامون رو بیرون در پارک‌ها، در مدارس و حتی در خود مسجد انجام می‌دادیم، ولی با توجه به ویروس کرونا بیشتر فعالیت‌هامون رو به صورت مجازی جوری انجام می‌دیم که بتونیم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم و اون فاصله‌های اجتماعی رو هم رعایت کنیم. به محض ورود ویروس کرونا در کشور و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد کار جهادی، ما سریع اقدام به دوخت ماسک کردیم و به صورت شیفتی بچه ها حدود 20 نفر به صورت شیفتی صبح و بعد از ظهر خودجوش و با توجه که خیلی مسیرشون طولانی بود، حتی تا ساعت 11 شب برای دوخت ماسک می اومدن و حتی کسایی هم بودن که هیچ کار خیاطی بلد نبودن ولی در این کار خودجوش با علاقه شدیدی شرکت میکردن.
بله، این قسمت از مسجد که ما هستیم تعداد زیادی چرخه صنعتی وجود داره. این چرخه هم صرفا برای تولید ماسک؟
این چرخه بیشتر برای ایجاد اشتغال بود و خیلی از بسیجی‌هایی که دنبال کار بودن تونستیم اینجا مشغولشون کنیم، ولی با وجود ویروس کرونا ما خط تولیدمون رو سریع تغییر دادیم و دوخت ماسک رو شروع کردیم.
یعنی قبل از کرونا برای دوخت لباس بود، الان برای تولید ماسک؟
بله بله.
مواد ضد عفونی کننده چی؟
مواد ضد عفونی کننده بیشتر بر عهده برادرها بود که به صورت شبانه سطح شهر رو ضد عفونی می‌کردن.
در خدمت یکی دیگه از بچه‌های مسجد هستیم، از عزیزانی که جوان هستن و فعالیت‌های عام المنفع در این مسجد انجام میدن، با ما همراه باشید. خانم سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنونم.
بفرمایید که شما به عنوان یک جوان در مسجد جامع شهر کرد چه فعالیت‌هایی توسط شما و بچه‌های مسجد انجام می‌گیره؟
فعالیت‌هایی که در مسجد صورت می‌گیره خب صرفاً توسط من یه نفر نیست، توسط یک تیم داخل مسجد، یک تیم فرهنگی منسجم. ما بین مسجد یه اصطلاحی داریم به اسم مسجد تراز اسلامی. به مسجدی مسجد تراز گفته میشه که حالت خودشو از حالت فقط نماز خوندن کشیده بیرون. یعنی تو مسجد ما کار خیریه انجام میشه، برای ازدواج جوان انجام میشه، جهیزیه جمع میشه، بسته‌های غذایی توزیع میشه، جشن و مناسبت گرفته میشه، عیاد و محرم برنامه‌ها گرفته میشه و هر چیزی که شما فکرشو بکنید که تو کل جامعه رواج داشته باشه. یعنی ما اومدیم حالت مسجد اجتماعی ترش کردیم. به خاطر همین به این حالت میگیم مسجد تراز اسلامی.
این فعالیت‌ها قبل از وجود کرونا به چه شکل بوده و الان که کرونا اومده به چه شکل برگزار میشه؟
ما داخل مسجد تیمی داریم کار میکنیم، مثلا تیم بچهای خیریه‌مون که خیریه کنار مسجد زدیم با اسم خود مسجد جامع، برای کار فرهنگی مسجد، بازم مثل مراسمات و عزاداری‌ها و شادی‌های مسجد و این حرفا دیگه، کارهای بسیج و پایگاه که اینا هم همشون زیر مجموعه مسجد جامع میشه. وقتی که کرونا نبود این کارا به صورت حضوری انجام میشد. مثلا اگه قرار بود یه جشنی گرفته بشه، خب بچه‌ها با هم میشستن جلسه میگرفتن، برنامه‌ریزی میکردن. مستظر هستین که مسجد جامع خدمت تاریخی داره، شبستانهای مختلف رو در نظر میگرفتیم، فضا سازی میکردیم و کارا رو پیش میبردیم. الان که مثلا کرونا اومده خب دستمون بسته تره، نمیتونیم مثلا فضا رو حضوری باشه، جمعیت باید کمتر باشه یا اصلا خالی از جمعیت باشه، کلاس ها و برنامه هامون رو به صورت آنلاین برگزار میکنیم. مثلا امسال عید قربون ما اومدیم از طریق فضای مجازی، البته سالهای قبل فضای مجازی بود ولی امسال بیشتر گفتیم که انقدر داریم جمع میکنیم، به این تعداد نیازمند میخوایم کمک کنیم و هزینه هاش از طریق خیریه جمع شد و برای نیازمندان اگر اشتباه نکنم بالای 600 خانوار ما گوش دادیم امسال. مثلا این یکی از کارا بود. حالا به وقتی میخوایم مراسم بگیریم، شبای مثلا ماه رمضان امسال با کرونا عجین بود، ما شبا سخنرانی و لایو میذاشتیم، مداحی بود، نورافشانیایی که میذاشتیم به مناسبت عیاد مدیم نورافشانی میذاشتیم ولی به صورت لایو که کسی تو صحنه مسجد نبود، ولی تمام این کارا رو انجامشون میدادیم. حالا از راه دور تهیه و تولید ماسک داشتیم، لباس بیمارستان رو درست کردیم، همشون با همکاری مجموعه فرهنگی مسجد جامع اینا رو انجام داد.
شاید برای از اون شنونده این سوال ایجاد بشه که یک خانم جوانی مثل شما که الان میتونه تحصیلات خوبی داشته باشه، ادامه تحصیل بده یا مشغول کاری بشه جایی، چرا این همه وقت میذاره برای فعالیت‌های فرهنگی در یک مسجد؟ تازه همه اینا هم که عامل منفعه هست.
نه تنها من، کلیه کسایی که داخل مسجد دارن کار میکنن تحصیل کردن و کلیه کسایی که داخل مسجد دارن کار میکنن به صورت عامل منفعه میان و اصلا هزینه‌ای دریافت نمیکنن و یه کاری هست، کار دلیه. یعنی آدم دلش میخواد برای خدا، برای رضای خدا، برای شادی خلق خدا بیاد یه سری کارا رو تو روز انجام بده.
چی شد که به اینجا رسیدین که این کار دلی رو انجام بدین؟ چه کمکی به شما میکنه؟
فضای خود مسجد جامع. اصلا وارد مسجد که میشین، خود اسرای مسجد جامع، مسجد خودش آدمو میگیره، یه حال خوبی به آدم میده، دوستای خوبی پیدا میکنی. همین نکات مثبتی که کنار هم بذاری، یه روز میای به خودت میبینی نه، تو روز ممکنه یا تو هفته ممکنه چندین ساعت وقتت گذاشتی برای کارهای مسجد. اتفاقا اون آرامشی که ته این کارو نهفته است، خب آدم با هیچ عوض نمیکنه دیگه.
حالا خسته شدی از این کارو؟ به جایی برسی بگی من خسته شدم، چرا من کارو رو انجام میدم؟ برای چی؟
خسته نه، شده سر یه کاری که داریم کار انجام میدیم یه جا گره بیفته، یه ارگانی اذیتمون بکنه، چون میدونین که در تعاملیم دیگه. آدم نمیتونه بگه ما فقط داریم تو مسجد کار میکنیم، فقط یه تیم، نه، خب با ارگانهای دیگه هم در تماسیم. ممکنه یه ارگانی اذیت بکنه، یکم احساس ناراحتی بکنیم، بگیم وای ما دیگه انجام نمیدیم اینا، نه، ولی خستگی نه، دوباره برمیگردیم، دوباره انجام میدیم و سری بعد یه مراسم پرشورتر برگزار میکنیم. خستگی نداره معمولا. فرمودین که چرا این کارا رو ما انجامشون میدیم. یعنی خب شاید لازم بذارید باشه که بهتون بگم که این صرفاً کار برای خدا کردنه، کار برای مسجد کردنه، صرفاً به داخل مسجد محدود نمیشه. شاید مثلا خانواده‌ای که خارج از مسجد باشن، حالا مثلا تو همین مفصل کرونا آقا نمیتونن از خونه بیان بیرون، قرنطینه باشن، یا اصلا نتونن به خاطر بهداشتی که از پروتکل ها نتونن بیان بیرون، یا وقتش نباشه، یا مادر بچه داره نمیتونه، همینا هم از بیرون از مسجد اینا رو هدایت میکنن، کمکایی که به مسجد میکنن، طرح و ایده هایی که به بچه‌ها میدن. به هر حال تو فضاها با هم دیگه در ارتباطیم دیگه، گروهایی که داریم با هم دیگه در ارتباطیم دیگه، هم طرح میدن هم کمک میکنن، باعث میشه کار مسجد رونق بگیره. ببینید صرفاً هم میگم کار برای مسجد، کار برای خدا، حالا چه برای اون خانواده که خارج از مسجد دارن، عهده‌دار یه سری مسئولیت داخل مسجد هستن، چه برای ما که اونجا حاضریم، اونا کارهای دلیان، کارهایی که آرامش به خودشون و خانواده‌شون میدن و همین باعث انرژی مثبت داخل جو خانواده میشه. و همونطور که میدونین، همونطور که جسم آدم نیاز به تغذیه کردن داره، برای رفع خستگیش نیاز به استراحت داره، روح آدم هم نیاز داره که یه سری کارا رو انجام بده که انگیزه بگیره، که آرامش بگیره. تمام کارهایی که تو مسجد انجام میشن برای این انگیزه و آرامشن. بنا به فرمایش حضرت آقا که مبنی بر رزمایش مؤمنانه که حضرت آقا فرمودن، هنوزم جا هست، هنوزم لازمه، هنوزم لازمه تا این دوران سخت ما بگذرونیم. چون مملکت ما علاوه بر این که حالا ما درگیر کرونا، این درگیر تحریمیم، خیلی از خانواده ها الان هنوز شرایط سختی دارن، خیلی از جوان ها هنوز نتونستن بار زندگیشون اونجور که باید جمع کنن، هنوزم نیازه که جوونا و خانواده ها با اینکه خودشون هم هر کدومشون تو زندگیشون مشکلات خودشونو دارن، اما به میدون بیان و بازم این آزمایشو انجامش بدیم تا انشالله این امتحان الهی رو به خوبی و سلامت ازش رد بشیم و در آخرم دل آقامون رو شاد کنیم
انشالله. بسیار ممنون و سپاسگزارم که در این گزارش با ما همراه بودید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشالله که بتونیم هر کاری که از دستمون برمیاد برای مردمی که لایق بهترین ها هستن انجام بدیم و همونجور که شما فرمودید یه آزمایشه، یه امتحانه برای ما بنده های خداوند باری تعالی که تو این شرایط سخت به همدیگه کمک کنیم، دست همدیگه رو بگیریم و خدا میخواد امتحانمون بکنه که آیا تو این شرایط سخت چقدر هوای همدیگه رو داریم. از شما ممنون و سپاسگزارم، از شما بچهای خوب مسجد جامع شهر کرد که با کمک های مؤمنانتون، با فعالیت های خاصی که در این مسجد داره، چه فعالیت های اجتماعی و چه فعالیت های فرهنگیتون، به مردم این منطقه کمک میکنید.
خواهش میکنم، انشالله که در پناه خدا باشین، شما موفق باشین. ممنونم از شما که زحمت کشیدین و این گزارش رو تهیه کردین و کمک کردین مسجد ما حالا تو کشور، تو استان خودمونی خورد معرفی بشه. تشکر میکنم از حضورتون.
ممنونم و تشکر میکنم از شما که تشریف آوردید و باعث شد مسجد جامع، یکی از مسجدهای قدیمی شهر کرد، بیشتر معرفی بشه.
ممنون و سپاسگزارم، التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار شما.
یحیی ابن زکریا علیه السلام بر ابلیس رسید و بر دست او بندها دید از هر جنس و هر رنگ. گفت ای شقی، این بندها چیست که در دست تو میبینم؟ گفت این انواع شهوات فرزند آدم است که ایشان را به این وسیله در بند آورم. گفت مرا هم هیچ بندی داری که به آن در حکم خداوری؟ گفت نه، زیرا دست من به آنها که معصوم هستند نرسد. گفت در من چیزی شناسی که به آن در من طمع کنی؟ گفت یک چیز در تو هست و آن این که هر وقت که طعام سیر خوری، گرانی طعام تو را ساعتی از نماز و ذکر خدا مشغول دارد. یحیی علیه السلام گفت با خدای عزوجل عهد بستم که هرگز طعام سیر نخورم.
حبیب رضا ارزانی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی. عزیزان، حقیقت مسئله است و رساندن حقیقت، اطلاع رسانی و مطلع کردن دیگران از حقیقت هم مسئله بسیار بسیار مهمه. خداوند پیغمبران رو ارسال میکند و اعزام میکند برای اینکه اونها پیام حقیقت پروردگار رو به همگان برسونن. ولذا واژه نبی و رسول هم در همین حوزه کارکرد داره. مستحضرید که امام حسین علیه السلام علت قیامش رو، چرا امام حسین قیام میکنه و از مدینه خارج میشه به سمت کوفه و بعد از زیارت مکه مکرمه حرکت میکنه به سمت کوفه و کربلا، علتش این هست که فرمودن من خروج کردم و من قیام کردم به جهت اینکه اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من امر به معروف کنم و نهی از منکر کنم، من به گوش مردم برسانم که حقیقت چیست و برای حقیقت حاضرم جان خودم رو هم نثار کنم. ولذا اطلاع رسانی و رساندن پیام حق و حقیقت به دیگران یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه. لیس علیک الا البلاغ و ما علیک الا البلاغ المبین و ما علی الرسول الا البلاغ. اینها تعابیر و واژه‌های قرآنی است که خداوند استفاده میکنه برای اینکه وظیفه پیغمبران رساندن پیام حق است به همگان. ما افتخار داریم در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور رواقی رو با نام رواق رسانه طراحی کردیم در ذیل شبستان فرهنگ. رواق رسانه کارش اطلاع رسانی است، در دو حوزه فعالیت میکنه، یکی حوزه فیزیکی است و حوزه‌ای که در حالت عادی است و استانهایی که وضعیتش الان وضعیت سفید هست. بحث نمایش گزارش عملکرد کانون‌ها در ماه محرم و صفر و همینطور در سالهای قبل، تهیه و توزیع بروشورهایی که مربوط به این حوزه هست و اطلاع رسانی در دل خود کانون که در مسجد هست، که یه بحث بسیار بسیار مهمه برای اینکه نوجوانی که میخواد در فضای کانون مسجد حضور پیدا کنه مطلع بشه که چه برنامه‌هایی در اینجا هست، در چه عرصه‌هایی هست، اساتیدش چه کسانی هستن و این ارتباط رو با کانون برقرار کنه. اما متاسفانه خیلی از استان‌های ما وضعیتش وضعیت هشدار یا وضعیت قرمزه که وضعیت مناسبی نیست. در اونها هم ما اطلاع رسانی رو در قالب فضای مجازی داریم و لذا تولید و انتشار بسته‌های تبلیغات دینی، بحث انعکاس اخبار مسجد و اخبار کانون در فضای مجازی و همینطور یک خبرگزاری ویژه‌ای برای این کار طراحی شده که بیش از 12 ساله داره فعالیت میکنه. نام این خبرگزاری خبرگزاری شبستان هست که عزیزان میتونن فعالیت‌های خودشون رو در قالب خبر تولیدی ایجاد بکنن و در سامانه بچه‌های مسجد و همینطور سامانه خبرگزاری شبستان که متعلق به بچه‌های مسجد هست بارگزاری کنن و عزیزان به لحظه میتونن در کل کشور از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در عرصه عزاداری سید و سالار شهیدان در کل کشور انجام میشه مطلع بشن.
بچه های مسجد برنامه ایست که حال و هوای مسجد را از طریق امواج رادیویی به سمع شما میرسونه. خوشحال میشیم شما هم از حال و هوای مساجد محله و شهرتون برامون بگین. بچه های مسجد متعلق به همه مساجده. بگذار که این باغ درش گم شده باشد، گلهای ترش برگ و برش گم شده باشد، جز چشم براهی به چه دل خوش کند این باغ، گر قاصدک نام برش گم شده باشد. بی اختر و ماه است دلم مثل کسی که صندوقچه سیم و زرش گم شده باشد. شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش، انگار که قرص قمرش گم شده باشد. آن روز تو را یافتم افتاده و تنها، در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد. پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد. با شما بودن اتفاق مبارکیه برامون، اما وقت خداحافظیه. تا هفته ی آینده و برنامه دیگه شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا نگهدار.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه. امیر المؤمنین علی علیه السلام پدر یتیمان. بخش های کنگره، شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com.